سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد میگوید که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان بر روند صلح و ترقی در این کشور آسیب میرساند. ولکر ترک دیروز در یک پیام ویدیویی در صفحه ایکس تویتر سابق گفت که با این محدودیت ها زنان و دختران در افغانستان عملا در خانه ها زندانی شدند. او افزود:
در 3 سال گذشته دختران و زنان افغان در بخش حقوق بشری خود شاهد تخطی های بزرگ می باشند. فرمان های سطح ملی و اقدامات منطقوی حقوق کار و تعلیم آنها را محدود ساخت و در بخش های سیر و سفر، تجمعات صلح‌آمیز و آزادی بیان حقوقشان را ختم کرد.
آقای ترک می افزاید که اقدامات طالبان در جهان جوره ندارد و به محدودیت های سیستماتیک بر مبنای جنسیت ارتباط می گیرد که از سوی حکومت طالبان حمایت می شود. به گفته او این اقدامات طالبان بر تامین صلح و پیشرفت افغانستان تا چند نسل دیگر عواقب ناگوار خواهد داشت. هرچند طالبان به تازگی به این انتقادها واکنش نشان ندادند، اما در گذشته بارها تاکید کردند که آنها در چارچوب شریعت اسلامی با زنان رفتار می کنند. سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید بر یک برنامه برای حمایت از زنان افغان کار میکند. ماریو کریفو رئیس روابط عامه سفارت آمریکا به مناسبت کمپاین 16 روزه جلوگیری از خشونت علیه زنان در یک پیام ویدیویی که دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق این سفارت نشر شد گفته که زنان افغان مانند زنان در کشورهای دیگر خواهان محافظت، امنیت، فرصت و داشتن نقش در تعیین سرنوشت آینده کشور خود میباشند. آقای کریفو می گوید که خودش و همکاران دیگرش در سفارت آمریکا برای برآورده ساختن این آرمان زنان و دختران افغانستان بر ایجاد و عملی کردن یک برنامه کار را شروع کردند، اما او در مورد جزئیات این برنامه چیزی نگفته است. ایالات متحده در حاکمیت 20 ساله حکومت جمهوری مخلوع در افغانستان تمویل کننده پروژه هایی بود که برای تقویه نقش زنان کار می کردند، اما در ماه اگست سال 2021 با برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان تمام این برنامه ها متوقف شدند. نمایندگان خاص قطر و بریتانیا برای افغانستان در مورد وضعیت افغانستان صحبت کردند. نظر به گزارش رسانه های قطری، فیصل بن عبدالله الحنزاب نماینده خاص کشور قطر برای افغانستان دیروز 9 قوس با اندرو مک‌کوبری نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان در دوحه دیدن کردند. بر اساس گزارش ها در این ملاقات آنها مسائل کنونی سیاسی، امنیتی و بشری افغانستان را مورد بحث قرار دادند. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. هیچ کشوری در جهان تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و از این سبب بسیاری کشورها مسائل مربوط به افغانستان را از طریق نمایندگان خاص خود تنظیم می کنند. ایران و قدرت‌های اروپایی بعد از اجلاس دیروزه خود در ژنو موافقه کردند که در آینده نزدیک مذاکرات را دوام می‌دهند. مذاکره کنندگان ایران و 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و جرمنی دیروز در مذاکرات خود در ژنو درباره مسائل مختلف از جمله توسعه برنامه‌های اتمی ایران، حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و بحران شرق میانه صحبت کردند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران بعد از این اجلاس در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشت که آنها در این مذاکرات بر تحولات دو جانبه منطقه و جهان، مسائل اتمی و دور کردن تحریم ها تمرکز کردند. غریب آبادی یادآوری کرد که ایران به مذاکرات و ادامه تماس ها متحد است. در همین حال رهبران استخباراتی بریتانیا و فرانسه در مورد تقویه رابط روسیه و ایران و سری شدن برنامه های اتمی ایران ابراز نگرانی کردند. و اوکراین میگوید که یک ذخیره نفت و یک سیستم رادار دافع هوا را در داخل خاک روسیه هدف قرار داده است. لوی درستیز قوای مسلح اوکراین در اعلامیه گفته که ذخیره تیل روسیه به نام اطلس صبح دیروز جمعه در منطقه روستوف مورد حمله قرار گرفت. به اساس این اعلامیه این ذخیره که یک بار قبل هم مورد حمله قرار گرفته بود در حمله دیروز به آتش کشیده شد. در اعلامیه همچنان آمده که در یک حمله دیگر در منطقه زاپروژیای اوکراین که تحت اشغال روسیه قرار دارد یک مرکز رادار روسیه هدف قرار گرفته است. اردوی اوکراین میگوید که تمام راکت های جابجا شده دافع هوا در این مرکز از بین برده شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین می گوید محدودیت های جاری شده بر زنان و دختران در افغانستان و مشکلات دیگر سبب افزایش مشکلات روانی در بین خانم ها در این کشور شده است. سخنگوی UNHCR دیروز در یک اجلاس در ژنو به مناسبت آغاز کمپاین جلوگیری از خشونت علیه زنان یک احصائیه تکان دهنده خشونت را در مورد زنانی که از مشکلات در افغانستان آسیب دیدند شریک ساخت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین UNHCR می گوید در افغانستان و کشورهای دیگر بیش از 60 میلیون زن و دختری که به طور جبری از خانه های خود بیجا شدند با تهدیدهای جدی خشونت مربوط به جنسیت روبروند. شابی آمانتو سخنگوی UNHCR دیروز در یک سخنرانی در ژنو یادآوری کرده که زنان در افغانستان به خاطر این مشکل با تکالیف روانی دست و پنجه نرم می کنند. خانم آمانتو افزود خشونت بر مبنای جنسیت شدیدترین تخطی حقوق بشری در جهان به شمار می رود. او هشدار داد که این تهدید برای آن زنان و دخترانی که در جامعهشان جنگ جریان دارد و یا آنها به ترک خانه های خود مجبور شدند باز هم بیشتر می باشد. خانم منتو به طور خاص از افغانستان یادآوری کرد که به خاطر محدودیت های اخیر حکومت طالبان زنان و دختران به یک حالت بسیار ناگوار قرار گرفتند. او گفت In Afghanistan,
increasing restrictions on... محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان، درجه وسیع تشدد خانوادگی و از همه بیشتر حالت اقتصادی در حال خرابی، بحران روانی را گسترده‌تر کرده. مؤسسات همکار UNHCR در مورد افزایش بیمارانی که به کمک‌های طبی نیاز دارند سخن می‌گویند.
نظر به معلومات ملل متحد که خانم منتو در اجلاس دیروزه ارائه کرد، در کشورهایی که بحران در آنها جریان دارد، در موارد خشونت جنسیتی نسبت به سال گذشته 50% افزایش دیده می شود که 95% آن خشونت هایی است که علیه زنان و دختران صورت گرفته. با گفته سخنگوی UNHCR، این گزارش ها در حقیقت خطره از دریا می باشند. در اجلاس دیروزه ژنو خانم منتو و دیگر خانم های اشتراک کننده به کمپاین 16 روزه جلوگیری از خشونت علیه زنان اشاره کردند. به مناسبت این کمپاین سازمان عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال هم در صفحه ایکس خود در مورد محروم شدن دختران از تعلیم بالاتر از صنف ششم و دیگر محدودیت ها بر تعلیم و کار زنان و دختران در افغانستان یک بار دیگر سخن گفته و تاکید کرد که این کار چنان تخطی جدی حقوق بشری می باشد که هیچ توجیه برای آن وجود ندارد. این سازمان می نویسد که طالبان باید به دختران اجازه بدهند که به مکتب بروند و بهانه هایی را که برای عملی کردن ایجندای تبعیضی خود استفاده می کنند رها کنند. حکومت طالبان در مورد گزارش های اخیر در رابطه با تخطی ها از حقوق زنان و دختران در افغانستان واکنش تازه نشان نداده، اما آنها در تقریبا بیش از 3 سال گذشته همیشه می گویند که به حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلامی احترام می گذارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیسیدن.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام های ما را بپذیرید. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی. 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است. این روز در حال در جهان گرامی داشته می شود که زنان در گوشه از جهان در کشوری به نام افغانستان از اکثر امکانات زندگی محروم شدند. زنان افغان علاوه بر محدودیت های بیشمار و ممنوعیت کار، تحصیل و آزادی های اجتماعی که در طول 3 سال حاکمیت طالبان بر آنها تحمیل شده است، اکثر آنان قربانی خشونت های خانوادگی و رفتارهای نامناسب از سوی شوهرانشانند و به گفته آنان مراجع هم نمیابند که برای دادخواهی مراجعه کنند و هرگاه در مراجعه به ادارات طالبان با تبعیض های مواجه می شوند. شاپیر یکی از این زنان است و گفت از رفتارهای خشونت آمیز و لت کوب شوهرش خیلی خسته شده است. او که از شوهر معتادش دل اقتمندی دارد می گوید
دالت که دالت پتر یا کشتن می باشه مثلا صدا میکنم یا میم نان تیار است یا خانه بیاید صد بالت کوب میکنم نان او سو میپرتم چهاری ممنین بازه بیرون میکشیم و دوزه قایم میکنم یک برای برام طلاق استی کار ندارم بیده یک دفعه اف مال خانی مادرم بودم یک دفعه یک باز کشتیم مسیح ما بودم باز فرز بیادرش خوارش میاد بزرگ میکرد مرا پس میبردن.
قسمی که دیده می شود بیشتر مشکلات زنانی که مادر فرزندان این معتادانند خشونت های ناشی از اعتیاد شوهر و آزار و اذیت های زن و فرزندان می باشند. زن دیگری که نخواست نامی از او برده شود و تازه از مهاجرت به افغانستان برگشته است می گوید شوهر معتادش او را مجبور می ساختد تا کار کند و نفقه خانواده و مصارف مواد مخدر شوهرش را مهیا بسازد.
10 سال مش عرسی کردیم شوهرم یک آدم است که نیشه میکنه 24 ساعت میگه کار کن هر کار که میکنی فقط پول پیدا کن وقتی که کار نمیکنم میزد میکنه تا دولت کما میشتم از ایران آمدیم پاکستان میگه برو پیش پاکستانی ها میگه برو از کارخانه تکه ببر بره نمیفهم نوشار میگن چی میگه وجه تکه ببر مقصد بر ما کار کن تو پیسه بیار وقتی که فامیل میامد بازخواست میکرد که چرا میزنی گریه میکرد زیر پایشون مفتاد دیگه ای کار نمیکنم وقتی که اونا میرفت یک دو روز که خوب میبود دو روز بعد فاش میداد دیگه میگه برو کار کن.
در خانواده هایی که مردانش به مواد مخدر معتادند به دلیل این عمل نظم خانوادگیشان برهم خورده و همسرانشان با مشکلات متعددی دست به گریبانند زیرا تحمل فشارهای روحی گرایش به مصرف مواد مخدر همراه با همسر از جمله مشکلات فردی و شخصیتی این زنان است. خانم ماریا یوسف قبلا کارمند در یکی از نهادهای حقوق بشری با گپ‌هایی در این مورد
یقینا وقتی یک خانم امرای شوهر معتاد زندگی میکنن بسیاری از حقوق بشری از او تلف میشه چون اگر خانم از خانه بیرون برایه به خاطر رفع احتیاجات و ضروریات خود مجبور میشه که تن فروشی کند و دامنی از فسق و فساد و اجتماع را میگیره و دامنی از وسی میشه و این یک معضله بسیار مهم اجتماعی است بر علاوه از اینکه خانم از لحاظ حقوقی یا حق مدنیش که تامین نفقه است از دست میده بالاخره به نمی شکل این خانما و از اجتماع ماش عادت میکنه و یک پول مفت آسان و از طریق نامشروع را چه قسم به دست بیاره.
یک تن از مردان معتادی که حالا اظهار پشیمانی میکند میگوید تشویق دوستهایش او را به این عمل دوچار ساخته است. وی هم از رفتار و برخورد خود با همسرش چنین قصه کرده میگوید
به خاطر که نتونستم از شرایط اندیوالای بعد رفیق بعد نمیفهمیدم میتن درس چی میکنی نگه چی میکنی بیا که بریم مثلا چرز بزنیم فهمیدیم تا پارک بگردیم دختر بازی کنیم وقت عقلم کار نمیکرد درست اگر کار میکرد این کارها را نمیکرد استفاده مواد مخدر دیگه مرا از درس دل سرد کرد نتونستم مثلا درس خود ادامه بود پدرم که بود صبح مثلا 4 بجه صبح میره 10 بجه شب میامد در وظیفه دیگه تو کسی نبود کلان خانم خودم هست روزانه که نمیکردم 800-500 مصرف میکردم خیلی حالتهای بعد داشته مثلا شک سر خانم سر خواهر تشکا میکردم با مادر جنگ کنم مثلا میمان میامد داخل خانه جنگ دوا میکردم که میمان چیز نمیشتم با دوستای کوچکه که مثال میفتم بیا بریم مسجد دوا میکردم بریم میفتم نماز خواندن چیز دیگه چیز عقلم کار نمیکرد 5 سال نظروسی میشه سر خانم نان و شک میکردم نصف شب یک دفعه خواهم نمیبر بیدار میشتم خانم که مثال میرفت آشپزخانه که یک ظرف چیزم بشه مشکی میشدم سر بزنم نیتو رفتیم مثلا که دیگه که از رابطه داری و قسم میخور گریان میکرد مگه همه درک میکردم لب میکردم ناغنات اومد این شکار سرم از یالت هم یاد خیلی یک چیز بد است. یک شب مثال شزیات کشیده بودم در فاز بودم در اتاق واس میکنم همین فکر ممه که خانم من نیزی که پدر من خواب است. تو فکر میکنم با صبحش که میشه با پدرت آواغ میکنم جنجال میکنم خانم از زیر زدن میگیرم چی پدرم پیش من عشق میریزانه میگه بچه این تو من هسته خراب کردم مواد مخدر این خود مثل اولادم هست من مثل دختر خود فکر میکنم چرا این کارم میکنم. وقت نمیفهمیدم نمیفهمیدم دقامقا شیشه را مایده کن تخت خانه را مایده کن تلویزیون را مایده کن اینه تو باور کنی که من کارهای کردیم یکم وقت خودم گریانم میگیره عشق میرزانم پیش خودم حتی اترو شبه شده که با کارت زدنش خداوند نجات جات که کارت زیاد داخل نمیدهش نرفته بود خداوند پدر مرا خیر بده کم بردش آجل یک شفاخانه خداوند نجات جات گایا که میاد من میاد خیلی برما دردناک تمامش گریان و میگره چرا دیگه کار کردم او هم دختر مامایم که بالت مرا 2000 با من تا 5 سال بود زندگی کرد و خاطر که زیاد زجر دادمش لطش کردم شکایی چیزش کردم پدرش دیگه مامایم میشه دختر مامایم بود گفت نمیخوام دیگه همراه تو زندگی کنم در خانه خود خدا قید کرد گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام اون از من طلاق گرفت یعنی اون من تو دوست داشت زندگی ما خوب بود پدر مرا زنجیر زد تلچک زد در داخل تاکوی قلفم کرد یعنی ما دو ما گفت نکو بچه میگفت ما از خاطر دیگه چیز نمیکنم که توی اعصاب تا خراب کردت صبح دیگه صبح شاید گفتم شب مثال خانم تزدی فردا مرا بزنی با کارت یا مادرت بزنی یا خواهرت بزنی برادرت بزنی نکوی کار بچه پدر مادر که از خیلی دلسوز است خصوصا مادر حتی پدر میگفت نهار برش نتی بذار شکم اونجا این توبگار شود مگر مادر شب شب پد پد بر من این نهار می آورد می خورد بخو بچه نهار تا بخور توبه کو دیگه کن مگر من آدم نمی شدم گال خیلی پشیمان هستم گال فعلا مصروفیت ندارم پدرم شوک عصبی دیدم مریض است تو خانه هفت دیدم
گفته می شود مردانی که معتاد به مواد مخدرند بیشتر اوقاتشان را صرف نشه در بیرون از خانه می کنند و به خاطر اینکه زنانشان آنها را رها نکنند زنان را نیز معتاد به مواد مخدر می سازند. صدای دو تن از زنانی را بشنوید که از سوی شوهران خود معتاد به مواد مخدر شدند.
4 سال است که مثلا نشه می کنیم. خودش عمل داشت ما را در معامل گرفتار کرد. خب می گفتم بکش این عمل درست است. باز ما کردش با هم شروع کردیم. چون من اولا گفته بودم میخوام ازت طلاق بگیرم. بعدش او همی کار را کرد که واسه کی هم دمی عمل گرفتار شد از من خط خدا نهد.
من یک مادرم به شوهر داد 15 ساله بودم و معتاد بود من نمیفهمیدم مکی مریض میشدم میگفت این یک ذره تریاک بزن خوب میشی یک ذره بخ خوب میشی با او رقم مرا معتاد کرد باز آمدم اینجا مادرم سرم ترک کرد باز دوباره که او مرا برد پاکستان بعد از باز داد برم او البته میگفت که پیش دکتر نبرم مریض که شد بیا میره برش بتم جور شوه
قسمی که دیده می شود زنانی که با محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان از حق کار و تحصیل محروم شدند و از سوی همسپری کردن زندگی با چنین همسران معتاد و زجر زندگی مشکلاتشون لاین حل می ماند و بجز جدایی و طلاق راه دیگری برای نجات از همسران معتاد نمی یابند. اما از لحاظ حقوقی زنی که با شوهر معتاد زندگی می کند چگونه می تواند مانع پایمال شدن حقوق حقه خود شود؟ خانم یوسف باز هم در این مورد
خانوما اول میتونن که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن امکان داره که زمینه ای از این مساعد شود که شوهرها ایشان را برای خاطر تداوی برای بعض نهادهای همکار معرفی بسازن خانم مجبور نیست خانم میتونه که به یکی از ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنه راه حل قانونی برای این مشکل خود پیدا کنه پیش از اینکه اونا خود آغشته به گناه بسازن و یا هم قربانی همچو خواستهای که نامشروع دیگر شوند
به همین ترتیب بصیرالحق یک تن از آگاهان امور دینی میگوید از نظر دینی و شرعی یکی از حقوقی که زن بالای شوهر دارد همانا تهیه نفقه با کسب حلال است
که فعالیت نفقه مکملا به دوش این مرد می باشه، به خاطر آشوی باطی فامیل خود کار بکنه و کسب اعلاد را داشته باشه. اوی در مردمایی که خلاف فرمودی خداوند متعال که انما الخمر والمیسر والازلام میروانی میکنه که شما اجتناب بکنید از چیزای نشاور و اینا سرکشی از امر خدا میکنه، کاملا گناهگار است و در حق خانم خود یا در حق اولادای خود که هر قدر ظلم را میکنه این در گناه برشان محسوب میشه.
از جانب هم روانشناسان به این عقیدند که استراب، افسردگی و خشم از بدترین صدمه هایی است که زنان دارای همسران معتاد با آن مواجه می شوند. توضیحات بیشتری را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان در این مورد بشنوید.
همه توجه مرد یا زنی که متعاد میشه با احتیاط خود است که از کدام را اینا رو تأمین بکنه. با زندگی مشترک توجه کم میشه، خصوصا اولادای از اینا بسیار متاثر میشه. یک مرد معتاد به مواد مخدر شد، اینجا زن است که صدمه میبینه، اعتمادش نسبت به زندگی از بین میره. سوی زن نسبت به مردان، نسبت به جامعه، نسبت به خانواده، زن از نظر احساسی روانی کاملا صدمه میبینه. اینا آهسته آهسته به افسردگی مبتلا میشه. خانم دیگه آهسته آهسته تبدیل بشه و یک زنی که ناجز است، هیچ چیزی از دستش بر نمیاد، در اجتماع از همه چیز دلگیر میشه. اینا بیشتر کشیده میشه به افسردگی که آخرش خودکشی است.
آقای بشرپال راه های مداوا و بیرون رفت از اعتیاد و مشکلات ناشی از آن را از طریق روانی نیز ارزنده میداند.
اگر مرد خانواده معتاد به مواد مخدر شد، اینا میتونن مشوره بکنن. زن اگر بخواهد شوهرش میتونه کانه بسازن و از لحاظ روحی میتونن اینا روحیه بتن. ما مراجعین داریم که برای پسر خود مثلا شوهر خود معتاد داشتن، بعد لاتوکوبم خورده بودن، از اینا کمک های اولیه رو به اونا دادیم که مثلا شما چطور میتونی امیر متقاعد بسازی که بیای امیجا ترکش ما بده.
با گفته آگاهان، خانواده ها و بزرگان محل مسئولیت دارند تا مانع اعتیاد افراد خانواده خود شوند که به گفته آنان مؤثرترین راه این است که پیش از اعتیاد به این مواد در رابطه با زیانهای آن به مردم آگاهی داده شود، زیرا وقایع پیش از تداوی بهتر است. به گفته این آگاهان، افراد معتاد به دلیل اینکه مغز عقلانی منطقی آنها تقریبا از کار می افتد، به صورت مستقیم به اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان دست می‌زنند که بنابر اظهارات آنان، مردم با کسب آگاهی می‌توانند در خودداری از استفاده مواد نشاور تلاش کنند تا فضای آرامش و رفاه زندگی خود و زن و فرزندشان را در خانواده، جامعه و اجتماع تجربه کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه‌ای که با خانم زحل روشن، یکی از آگاهان امور اجتماعی و حقوق زنان، انجام دادم می شنوید. خانم روشن در شروع صحبتهایش از عمده‌ترین عوامل این که چرا اکثر افراد معتاد نسبت به زن و فرزند از رفتار خشونت آمیز کار می گیرند گفت:
دلیلی که اینا خشونت می کنند، در قدم اول استفاده مواد مخدر، دوم تأثیرش بالای ذهن و رفتار و رویه اینا در خانه می باشه، مشکلاتی که بالای از اینا میه که ای هم ناشی از استفاده مواد مخدر می باشه، که طور مثال مشکلات اقتصادی اونا را به جای می رسانه که اینا می بینن که همه هست بود خود دادن و در بدلش فقط از اون مواد استفاده کردن. اشخاصی که مواد استفاده میکنن و اقتصاد بالا ندارن، آخرین مرحله ما دیدیم که به خانم خود، به زن خود ایره میگن که برو و به هر طریقی که میشه پیسه مواد مرا پیدا کن، چون استفاده مواد مخدر اونا را مجبور به این، یا هم پیشتر از اگر بگیم که از خشونت چرا استفاده میکنن بالای اولاد خود، بالای خانم خود، چون مغز از اونا نرمال نمی باشه، مواد تاثیر خود گذاشته و مشکلات دیگری هم که بالای از اینا میه، اینا مجبور میشن از خشونت استفاده کنن، چون انسان نرمال، انسانی که از مواد استفاده نمیکنه، حاضر به این نمیشه که به خانم خود بگه که طور مثال که برو تن فروشی کو یا هم هر کاری میکنی به من مواد مبیار. اما متاسفانه استفاده مواد مخدر مجبور می سازه شخص معتاد که خانم خود به چنین کار تشویق کنه، با از خشونت بالای اولاد خود، بالای خانم خود استفاده کنه، یا همی که اگر خانمش راضی به این کارش خوب اگر نشه مجبور میشه که خانم خود علت رو کوب کنه برو در بیرون در روای سرکار کو خودش در خانه فقط از مواد استفاده میکنه. دلیل خشونت کردن بالای اولاد و خانمشان چرا خشونت میکنه؟ همی خود تاثیر مواد مخدر بالا از اینا و مشکلاتی است که اینا در نبود مواد مخدر مجبور میشن که از خشونت بالای خانم خود بالای اولاد خود اینا استفاده کنن و اونا رو تشویق به هر کاری کنن تا که بتونن مواد خود را پس بیارن.
خب تشکر از شما. میشه بگین که این گونه رفتار خشونت آمیز شوهران معتاد چی تأثیری بر فضای خانواده و زن فرزندشان میگذاره؟
استفاده مواد مخدر توسط شوهر معتاد در یک خانه و توسط استفادهش توسط یک پدر در خانواده بالای زن و فرزندانش تأثیرات منفی بسیار زیاده میگذاره. در قدم نخست بالای زن اولادشون ما قبل اشاره کردم که آسیبای جسمی و روانی میگذاره. او زنی که شوهرش معتاد است به همه خواسته های او زن رسیدگی کرده نمیتونه، برعکس او شوهرم باردوش همو زن میشه و او اولادی که پدرش برش پدری کرده نمیتونه. اینا همه باعث میشن تا آسیب های روانی وارد کنن. استرس که چرا پدرم این رقم است و چرا شوهرم این رقم است، مشکلات بعدی را هم از لحاظ روانی بالای زن اولاد وجود میاره. در پهلوی یک نوع ترس و نگرانی هم خانواده ای که پدرشان یا هم شوهرشان معتاد و مواد مخدر هستند، اینو همیشه یک ترس و نگرانی دائمی می داشته باشند که چی خواهد شد، شوهرم چی خواهد شد، آیندیم چی خواهد شد، یا هم اولاد میگه که پدرم چه رقم خواهد شد، چرا پدرم این رقم است، چرا پدر دوستم نرمال است برش رسیدگی میکنه، چرا پدرم این کارو نمیکنم. این همچنان یک مشکل است. اعتماد به نفس به نزد عمو زن کاهش میفته وقتی که خود در مقایسه با دیگر زنایی که شوهر دارن و شوهرشون برشون رسیدگی میکنه، که من چند موارد بسیار کم اشاره کردم و در آخرش نمیتونم بگم که مشکلات عاطفی را به وجود میاره میان فرزندان که چرا پدرم مرا دوست نداره، چون شخص معتاد نمیتونه بالای احساسات خود حاکم نیست، نمیتونه که احساسات نرمال از خود بروز بده، چی به خانم خود و چی هم به اولاد خود، و این مشکلات باعث میشه که تا خانواده رو به از بین رفتن باشه.
بله. خب تعدادی از این زنانی که شوهرانشان معتاد به مواد مخدر بودن و با برخوردهای نامناسب و حالت کوب شوهرانشان مواجه هستند میگویند که خیلی از این زندگیشان خسته شده. میشه شما بگوین که این زنان از چی طرز العملای استفاده کنند تا خود از این وضعیت نجات بتن؟
اینا کوشش کنند از خانواده که دوستان نزدیک و جامعه که زندگی میکنن، از مردمی که زندگی میکنن طلب کمک کنند. خانواده خود یا هم خانواده شوهر اینو میتونن که مشوره با خانواده و با سایر دوستانی که میتونه حرفشان تاثیر بالای شخص معتاد بگذاره، میتونن اینو به مراکز که به خاطر معتادین است مراجعه کنن تا تحت درمان باشن که باید امتحان شد. در صورتی که خشونت این شخص معتاد روز به روز زیاد شده میره، این خانم مطمئن است که ما آینده با این شخص نمیداشته باشم و موجودیت خانم در زندگی او شخص معتاد به نقص بسیار زیاد این خانم تمام میشه، بنان این خانم کوشش کنه از شوهرش جدا شود، چون جدایی از این شخص زندگی خود یک انسان دیگر را سیف میکنه. و در قدم آخر اگر در صورتی که اینا دارای اولاد میباشند، خانم به خاطر ای که بتونه جان خود نگه کنه و جان اولاد خود در صورتی که اولاد داشته باشن بخواهن نگه کنه، امی هزینات فرزندانش سرپرستی اولاد را به دوش خود بگیره، چون شخص معتاد دیگه نمیتونه، چون فرمان یک شخص معتاد بزرگ شون و بار دوش جامعه اونا هم بار بیاین.
به نظر شما خوبترین راهکارا به خاطر کاهش مشکلات زنانی که شوهران معتاد دارن چی است؟
خانمی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد و پدر معتاد زندگی میکنه روان از اینا صدمه دیده، پس بهتر است اینا بدون کدام چون و چرایی به مراکز مشاوره و پیش روانشناس اینا مراجعه کنن، چون اینا شاید به نزد خود یک انسان نرمال باشن، اما معلوم دار که یک پدر معتاد یا شوهر معتاد با مشکلاتی که در خانواده ایجاد میکنه خانواده را متزلزل میسازه، در حد روانی زن را صدمه میزنه. پس خوب است که زنا و اولادا همچنان در کنار این که خود شخص معتاد مراجعه کنه، اینا همچنان خودشون باید برن به مراکز روانشناسی پیش دکتر روانشناس تا مشاوره دریافت کنن. و یک موضوع دیگه که من میخوام اشاره کنم که او زنی که شوهرش معتاد است باید از اون حمایت به سزای صورت بگیره، چی از طرف خانواده، چی از طرف جامعه، چی از طرف اشخاص و دوستایی که در چهار طرف خود داره، باید اون شخص حمایت شه. ما من حیث یک انسان باید درد انسان دیگر را درک کنیم که چقدر او زنی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد زندگی میکنه چی زندگی پرمشکلات را داره. پس بنان به جای از اینکه ما برای دو توصیه ازیره بکنیم که تو زن هستی در هر حالتش باید با این شوهر بسازی، خب درست است هر انسان میسازه، اما در مرحله ای که اینا با مشکلات زیاد مواجه میشه، پس چه خوب است که از طرف ما انسان ها همدردی صورت بگیره و از اون شخص حمایت صورت بگیره و تا جایی که میتونیم درک کنیم. اگر ما میتونیم مشوره حقوقی بر از خانم بدیم، اگر ما میتونیم مشوره صحی بدیم، اگر ما میتونیم مشوره فامیلی ارائه کنیم برشون، هر مشوره ای که از دست ما میاد در این مراحل بسیار خوب میباشه. و از نظر ما اگر این راهکارها عملی شوه، به نظر ما که یک تاثیر در وضعیت زندگیشان به وجود خواهد آمد.
خب خانم زحل روشن، یکی از آگاهان امور اجتماعی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان.
تشکر از خود شما.
شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. در نخست در جغرافیای صنف دهم زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان ها را مطالعه می کنیم.
زلزله میشناسیم چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می شود. زلزله سی علت مختلف دارد: عامل تکنوتیکی، عامل آتش فشانی و زلزله های پلوتیتیک. میم اول عامل تکنوتیکی، ارتباط این ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین دارد که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل به وجود می آورد. بعد میم موضوع دیگر، عامل آتش فشانی. موضوع آتش فشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش فشان های سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی آمریکا مثال های مهم و در تولید زلزله های آتش فشانی این منطقه محسوب می گردد. بعد این زلزله های پلوتینیک، در اصل فشار حرکت های سعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله مواجه می سازد، اما دو عامل اولی اضافه تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. پین خطرات زلزله. زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود. پس خوب است که نکات زی را رعایت نماییم. تا اول، تعمیرات در ساحه‌های زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و راهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویری از زلزله. بعد میایم سنجش میزان زلزله. لرزش زلزله توسط امواج و امواج مختلف به اطراف انتشار می‌یابد و 3 نوع می‌باشد: امواج اولی یا پرایمری ویو، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویو سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سلوها تقسیم بندی نموده است: زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتا شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میایم هر کدامشه با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور. حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، سه زیاد ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا میگیرد. پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد مییابد. بعد میایم حوزه زلزله های متوسط. در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هریرود به ملاحظه میرسد. و حوزه زلزله های خفیف در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد. این از ولایت قندار تمام حصه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند، امروز جنوب بهار و فرا را در بر می گیرد. بعد نیم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از در دریاهای کوهستانی به حرکت می افتند. انواع سیلاب. 4 نوع سیلاب قابل توجه است. اول، سیلاب های هموار یا فود فلش در اثر بارندگی موسمی و بارندگی های استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم، سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم، سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جز بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل می دهد، بسیار تخریبی می باشند. 4 سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوههای همالیا و تیانشان زیادتر به نظر می رسد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در جغرافیای صنف 11 هم استاد برای ما انرژی را تشریح می کند. در بحث انرژی، تنوع انرژی در قرون مختلف را می خوانیم و به اهمیت آن در زندگی انسان پی می بریم.
اولین موضوعی که می خوانیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کنم میتونیم بگیم انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد میشه، یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشین تعریف کنی قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده میکردن، واسیاب های بادی، واسیاب های آبی به بادی را به کار میداختن که در قرن 18 ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره میباشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست میآید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق. انرژی برق از منابع مختلف به دست میآید که از آن جمله میتونیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر میخوانه مانند برق آبی. آب منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هست و همچنین موجودیت نشیب‌های تند در مسیر دریاها میتونه یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هست و همچنین توربین های بادی و وسایل مشابه به آن ارزان‌تر و به پرکاربردترند. انرژی آفتاب. آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. انرژی آفتاب را می توانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنید و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنید. برق هسته‌ای. برق هسته‌ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم ها محفوظ شده است. که مواد سوخت انرژی هسته‌ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می رود مقدار زیادی انرژی را تولید می کند. بکتری انرژی هسته‌ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می کند و همچنان در حال حاضر کارخانه های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در انکشاف و ایجاد کارخانه های صنعتی به وجود آورده که برق حرارتی از سوخت آن زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چه استفاده میشه؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میشه که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید میکنه. نفت در جهان. نفت بقایای حیوانات و نباتات هست که در دوره های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده هست. توسعه صنعت نفت در نیمه قرن 19 نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا باشد. نخستین چاهی که در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید، عمقان 20 متر و روزانه در حدود 4 متر مکعب میتونستن شروع کنن نفت از آن استخراج کنن. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیره نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند. که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید الوسه، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ‌ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می‌شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل‌های حیوانات عظیم الجثه که میلیون‌ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذاشتن زمان تغییر شکل نموده و گاز تبدیل شده می شود که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می رود و همچنین به صورت خام در کارخانه های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی هست که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی پخت و پز کردن منازل استفاده می شود. در ساختن مرکبات کیمیایی از آن استفاده می شود و همچنان می توانیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی باشه. بزرگترین حوزه های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار دارد. در خاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره های گاز طبیعی می باشد و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار می رود. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوع زغال سنگ رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87.94% کربن می باشد که حرارت زیاد تولید می کند و مقدار دود و بخار و خاکستر آن کم هسته. زغال سنگ قیری. زغال سنگ قیری یا زغال سنگ سیاه بهترین نوع زغال سنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود می سوزد و حرارت زیاد تولید می کند. زغال سنگ نارس یا لگنت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر می باشد، بقای احجار و چوب هست که هنوز به طور کامل به کاربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ تور. این نوع زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای می باشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمر جوان و تازه معلوم می شود. اروپا. تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می رود و همچنان میگن در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه های رور لنت و سار به دست می آید که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی است. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار می رود ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی. ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره های زغال سنگ جهان را دارا می باشد. از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن می باشد. آسیا. ذخیره های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است. در ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن مقدار زغال سنگ دارد که در کارخانه های ذوب و آهن از آن کار می گیرند. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی. مهمترین این منابع چیه زغال سنگ در استرالیا وجود دارد و در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چیلی زغال سنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر میکنه که زغال سنگ در فابریکاهای تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل ها استفاده می شود. در صنایع کیمیایی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هست که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبریا و کوههای آن ذخیره های زغال سنگ یافت می شود که منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد. صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جهان را تشکیل می دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، این سر توزیع جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره‌های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چکار میکنم؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز در جهان به شمار می‌رود. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه‌ای که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارند عبارتن از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن میباشند که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در جغرافیای صنف دوازدهم امروز بحث زبان بیان میشود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت میگیرد و جغرافیای اصلی زبانهای مروج در جهان کجاست.
بحث سر زبانها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیز سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی‌ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریبا به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان اندوروپایی هست که بنا به زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سومی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می‌آید. زبان جرمنی این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می‌باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هلندی و انگلیسی و غیره است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمی‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبان‌شناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات رسیده دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف میرسد و مساوی میشود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبانهای چندین سیلاب مثل
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت
اگرچی رحمت بارون خدایی با گلها نعمت از دمن جدایی اگر باران عشقت جاری باشد زندگی به تو بر من به نوایی
باران خوش ندارم ابرار خوش ندارم افتا و کنده پشت ابرای سیاگم شده خیسته عشق ما سر زبان مردم شده
خوش ندارم ابرار خوش ندارم هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده قصه عشق ما سر زبان مردم شده باران خوش ندارم ابرار خوش ندارم افتا و کنده پشت ابرای سیه گم شده قصه عشق ما سر زبان مردم شده افتا و کنده پشت ابرای سیه گم شده قصه عشق ما سر زبان مردم شده
شب به یاد روی تو غوغا کنم امشب به یاد روی تو غوغا کنم دل را به دست غم دهم بس شکوا از دنیا کنم تو با عشق خود تنها شدم امشب به یاد عشق تو با عشق خود تنها شدم آنقدر زاری ها کنم تا سیل خود برپا کنم امشب به یاد روی تو غوغا کنم دل را به دست غم دهم بس شکوا از دنیا کنم
که من گویی که من دیوانم خندی بهش که پاک من گویی که من دیوانم